محمد دیگر چه نامی است؟ این نام از کجا آمده؟
در این نام نتبرو که خدایان هست و نه یادکرد پدران؟ نام نداری؟
نام هیچ پسری محمد نبوده.
نامش ستوده است، ستایش برو. نامش ستوده است، ستایش برو. محمد. محمد.
خورشید هدایت.
بنام به خدای بزرگ و مهربان. سلام دوستان و همراهان ارجمند، با برنامه خورشید هدایت از رادیو دری در خدمتتان هستیم. امیدواریم که امروز هم همراهیتان را تا پایان برنامه داشته باشیم. دوستان عزیز، جهاد در اسلام از لحاظ اهداف و عملکردها با سایر جنگ ها متفاوت هست. برخلاف جنگ افروزی های قدرت های استعمارگر در طول تاریخ که به منظور سلطه‌جویی و کشورگشایی صورت می گیرد، جنگ و جهاد در راه خدا دارای اهداف دیگری است. هدف رهایی انسان ها از بند جهل، شرک و خرافه، در هم پیچیدن بساط ظلم و بیدادگری و در نهایت برپایی نظام جهانی با محوریت قسط و عدل است. از اهداف جهاد این است که قدرت‌های طغیانگر و زورگو از اریکه قدرت و پایین کشیده شوند و ستم دیدگان و بندگان صالح خدا وارثان قدرت در زمین شده زمام امور جامعه بشری را در دست گیرند. اگر شیوه فرماندهی رسول خدا را بررسی کنیم، هیچ اثر و نشانه ای از خوی جاه طلبی و سلطه‌جویی که در میان اکثر زمامداران جهان وجود دارد، در رهبری و حکومتداری آن حضرت مشاهده نمی شود. آن حضرت از تمام زرق و برق ها و تجملات کاذب دنیوی دوری می گزیند و مرکز حکومت و قضاوت و برنامه ریزی های خود را مسجد قرار می دهد. تجلی ویژگی های رهبری پیامبر را بیش از هر مقطعی از تاریخ می توان در جریان فتح مکه مشاهده کرد. بررسی این فراز از تاریخ، حسن تدبیر و سیاست خردمندانه و صلح جویانه پیامبر را در فتح آخرین دژ دشمن به اثبات می رساند. این مرد آسمانی بسان فرمانده تیزبین و کاردان نقشه فتح را چنان ترسیم کرد که بدون جنگ و خونریزی بزرگترین پیروزی نصیب مسلمانان شد. البته برای آنکه عظمت روحی و اخلاقی پیامبر را در ماجرای فتح مکه بهتر درک کنیم، باید به کارنامه خصومت‌ها، توطئه‌ها، تحریم‌ها و رفتارهای ددمنشانه سران جاه طلب قریش نگاهی بیندازیم. از همون زمان که حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم به پیامبری مبعوث شد و عده‌ای به اسلام گرویدند، کارشکنی ها و مخالفت های مشرکان علیه مسلمانان آغاز شد. آنها پیروان رسول خدا را به شدت مورد شکنجه و آزار قرار دادند. آنها را در دره‌ای به نام شعب ابی طالب محاصره کردند و هر لحظه بر فشارهای اقتصادی و سیاسی خود افزودند. چنان عرصه زندگی بر مسلمانان تنگ شد که بناچار عده‌ای از آنها به فرمان پیامبر به سرزمین حبشه مهاجرت نمودند. اما آزار و اذیت‌های بی‌امان مشرکان همچنان ادامه یافت و شرایط در مکه هر روز بر مسلمانان سخت‌تر شد، تا اینکه با امر خداوند مسلمانان از مکه به مدینه مهاجرت کردند. ولی سران جاه طلب قریش که موقعیت و منافع خیش را در خطر می دیدند باز هم به دشمنی خود ادامه دادند و آتش جنگ های متعدد را علیه پیامبر و مسلمانان برافروختند. همونطور که در برنامه قبل گفتیم در سال 6 هجری پیامبر قرارداد صلح حدیبیه را با سران قریش امضا کرد. این پیمان‌نامه می توانست برای مدتی به خصومت‌ها پایان دهد، ولی مشرکان با همدستی یکی از قبایل به قبیله خزاعه که هم پیمان پیامبر بود حمله کردند و با این اقدام عملاً مفاد پیمان‌نامه را نقض نمودند. پس از نقض پیمان صلح توسط مشرکان، فرصتی مناسب برای رسول خدا فراهم شد تا به مسافه مشرکان توطئه‌گر و پیمان شکن برود. لذا با مردم مدینه و قبایل اطراف دستور داد آماده سفر شوند. به این ترتیب بدون آنکه دشمن به نقشه پیامبر پی ببرد، با سپاهی متشکل از 10,000 نفر به سوی مکه حرکت کرد. تمام تلاش پیامبر این بود که قریش از حرکت آنها با خبر نشود و با استفاده از عصر غافلگیری و بدون خونریزی مکه را فتح کند. لذا به سپاهیان دستور داد که با سرعت به سوی مکه حرکت کنند، به گونه ای که مشرکان از حرکت آنها آگاه نشوند. شب هنگام به نزدیکی مکه رسیدند و در آنجا توقف کردند. جاسوسان قریش که کاملا غافلگیر شده بودند موضوع را به ابو سفیان دشمن سرسخت پیامبر اطلاع دادند. وی پس از شنیدن این خبر وحشت زده و هراسان با عباس عموی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم دیدار کرد تا شاید با وساطت او بتواند از ورود رسول خدا و سپاه اسلام جلوگیری کند. ولی کار از کار گذشته بود و یقین پیدا کرد که چاره‌ای جز تسلیم شدن ندارد. در آن زمان ابو سفیان که در طول 20 سال بیشترین ضربات را بر پیکر اسلام و مسلمین وارد ساخته بود، بیش از همه نگران بود که چه سرنوشتی در انتظار اوست. او با وساطت عباس عموی پیامبر نزد پیامبر رفت و با آن حضرت صحبت‌هایی داشت و در نهایت تسلیم شد. پس از آن رسول خدا بزرگواری خود را به نمایش گذاشت و اعلام کرد: ابو سفیان می تواند به مردم اطمینان دهد که هر کس به مسجد الحرام پناهنده شود یا سلاح بر زمین بگذارد و بی‌طرفی خود را اعلام کند یا در خانه‌اش را ببندد یا به خانه ابو سفیان پناه ببرد، از تعرض ارتش اسلام مسون خواهد ماند. سپاهیان اسلام از 4 سمت وارد شهر مکه شدند. مردم به خانه‌های خود رفتند و گروه زیادی هم وارد مسجد الحرام شدند. یکی از فرماندهان مسلمان با تصور آنکه زمان انتقام فرا رسیده، در حالی که سپاه اسلام با شکوه فراوان وارد مکه می شد، فریاد برآورد: امروز روز انتقام است و امروز مال و جان شما بر ما حلال است. با تنین انداز شدن این شعار لرزه بر اندام مشرکان افتاد، ولی وقتی که پیامبر این جملات را شنید فرمود به جای آن بگویید امروز روز رحمت و مهرورزی است. سرانجام پیامبر به همراه یارانش به کنار کعبه در مسجد الحرام آمدند. مشرکان نگران و ترسان گذشته تاریک خود را به یاد آوردند که از هیچ اقدام خصمانه‌ای علیه پیامبر و مسلمانان خودداری نکرده بودند. در این فکر بودند که پیامبر این قهرمان توحید با آنان چگونه رفتار خواهد کرد. ولی بناگاه در اوج یأس و ناباوری مشرکان، رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم که مظهر رحمت برای جهانیان است، دیوار ترس و وحشت آنان را فرو ریخت و فرمود: درباره من چه میگویید و چگونه میاندیشید؟
شب را سحر به تیغه خنجر زد، سردار صبح خیمه به خاور زد، آنک سپیده دامن نازافشان، خورشید گل ز شرق چمن سر زد. این صبح صبح طلعت خورشیدیست، کاتش به جان شب شب کافر که در این صبح تابید و از کران جهان سر زد، موی سفید یاس عدالت را هر کس شنید مرغ دلش پر زد، موی سفید یاس عدالت را هر کس شنید مرغ دلش پر زد. در زهر بی امان آتشگاهی، در سایه سار کوچه باور زد، در زهر بی امان آتشگاهی، در سایه سار کوچه باور زد.
مردم بهت زده و بیمناک مکه همگی با صدایی لرزان و پوزش طلبانه گفتند: ما جز خوبی و عفو و گذشت درباره تو نمی گوییم و جز خیر و نیکی گمانی به تو نمی بریم. تو برادری مهربان و بزرگوار هستی. در آن لحظه سرنوشت ساز، پیامبر نگرانی آنها را برطرف ساخت و فرمان عفو عمومی صادر کرد. و آنها گفت: من همان جمله ای را که برادرم یوسف به برادران ستمگر خود گفت به شما میگویم. امروز بر شما هیچ ملامت و سرزنشی نیست. خدا گناهان شما را می آمرزد و او مهربان ترین مهربانان است. سپس پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به میان جمعیت مشرکان مکه آمد و جلوه دیگری از رأفت و رحمت الهی را جلوه‌گر ساخت و خطاب به آنان فرمود: شما مردم هموطنان نامناسبی بودید، رسالت مرا تکذیب کردید، مرا از سرزمینم بیرون راندید و در دورترین نقطه که به آنجا هجرت کرده بودم به نبرد با من برخاستید، ولی با این وجود تمام شما را در یک فرمان عمومی می بخشم و اعلام می کنم تمام شما آزادید. دوستان، معمولاً فاتحان جنگ پس از پیروزی احساس غرور کرده و سر از پا نمی شناسند، ولی رسول خدا که هدفی جز نشر و گسترش آیین یکتاپرستی نداشت، بر آستانه در کعبه ایستاد و پس از سرنگونی بت‌ها این بانگ ملکوتی را در فضا تنین افکن کرد و فرمود: معبودی جز خدای یگانه نیست، او یکی است و شریکی ندارد، وعده‌اش راست در آمد و بنده خود را نصرت و یاری داد و تمام گروه‌ها و احزاب را به تنهایی منهدم و پراکنده ساخت. مردم آزاد شده مکه هنگامی که رفتار مودت آمیز پیامبر و مسلمانان را مشاهده کردند، گروه گروه با اختیار و آزادی کامل اسلام را پذیرفتند. لذا حوادثی که در جریان فتح مکه رخ داد و وضوح نشان می‌دهد که اسلام آیین محبت، رحمت، آزادی و اختیار است و هدف آن تحمیل عقیده با زور شمشیر نیست. Thank you. عزیزان، با نگاهی اجمالی به کارنامه کشورهای مدعی دفاع از آزادی و حقوق بشر در میابیم که آنها طی جنگ‌های متعدد انسان‌های زیادی را قربانی جنگ طلبی‌ها و مطامع خود کردند. چنانکه در جنگ‌های اول و دوم جهانی میلیون‌ها انسان به کام مرگ فرو رفتند. پس از جنگ جهانی دوم، پرونده آمریکا مملو از جنگ و تجاوز و ویرانگری است که حاصل آن کشته شدن میلیون‌ها انسان در کشورهای مختلف جهان است. در مقطع کنونی نیز آمریکا و دولت‌های غربی با همکاری برخی کشورهای مرتجع عربی آتش جنگ و تروریسم را در منطقه غرب آسیا روشن نموده و هر روز شاهد قتل عام انسان‌های بی‌گناه در کشورهای چون سوریه، عراق و یمن و سایر نقاط هستیم. بجاست آمار کشتارهای چندین میلیونی در جنگ‌های یک قرن گذشته را با آمار جنگ‌های زمان پیامبر که کشته شدگان دو طرف روی هم هزار و اندی می‌شوند مقایسه کنیم. انسان منصف با این مقایسه در می‌یابد که برخلاف کشتارهای فجیعی که توسط مدعیان تمدن غرب صورت گرفته، اسلام دین جنگ و خونریزی نیست. با این توضیح، این حقیقت روشن می شود که دولت‌های غربی برای آنکه سیمای درخشان اسلام را خدشه‌دار نمایند و از نفوذ و گسترش آن در جهان بکاهند، آن را متهم به جنگ و خونریزی می کنند. همینک نیز در راستای همان سیاست اسلام حراسی، جریان‌های انحرافی و خونریز تکفیری چون داعش و القاعده و طالبان را پدید آورده و مورد حمایت قرار دادند. تلاش دولت‌ها و دستگاه‌های تبلیغاتی غرب این است که با استفاده از این گروه‌های خشن و تکفیری، چهره خشن، غیر منطقی و ناهنجار از اسلام به نمایش بگذارند، در حالی که اسلام اساساً دین عقل و منطق و مروج فرهنگ گذشت و مدارا و رأفت است، همان گونه که پیامبر آن نیز به تعبیر قرآن رحمت برای همه جهانیان است. خب دوستان و همراهان عزیز، با پایان برنامه امروز خورشید هدایت رسیدیم. امیدواری مورد توجهتان قرار گرفته باشد. 3800226 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 0794-71-71-44 در افغانستان. parstoday.ir/ در این نشانی اینترنتی ماست و @radio در این مشهد نشانی ما در اینستاگرام و فیسبوک هست. تا حضور دیگر بدرود. خداوند مهربان پشت و پناهتان.